أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران بزرگوار، برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن حاضریم. انشاءالله که خدا توفیق بده همواره در محضر با سعادت قرآن باشیم و با این کتاب شریف مأنوس باشیم و به آموزه‌های نورانی این کتاب انشاءالله پایبند. ناظر به سوره مبارکه رحمان و سوره مبارکه واقعه، مطلبی احساس شد که میخوایم از همین مطلب استفاده‌ای بکنیم و تذکری رو درباره سایر سوره های قرآن اینجا مطرح کنیم. ببینید، تقریبا با توجه به فرهنگ دینی که بین ما هست، الحمدلله مرسوم رایجه، این سوره ها یعنی سوره رحمان و سوره واقعه معمولا بیشتر خونده میشه، بیشتر افراد یا حفظن یا مأنوسن با این سوره ها، و به خاطر همین حفظ و انسی هم که دارند ارتباط بیشتری با این سوره ها برقرار میکنن. ما شاهد بودیم که در تدبر این دو سوره میزان سوالات، میزان توجه به مطالب، نوع سوالات، پیگیری مباحث از یک سطح ممتازی برخوردار بود در مقایسه با سوره های دیگه. یعنی خیلی سوره ها اینجا تدریس شده که یه وقت سوره گفته شده و تمام شده، خیلی جمع رو درگیر نکرده، از نظر ذهنی، از نظر قلبی درگیر نشدن چندان، مباحث مثل اینکه در جای خودش واقع نشده. چرا؟ میری نگاه میکنی میبینی که انسی از قبل با این سوره ها نبوده، انس کم بوده، جزء سوره هایی نبوده که ما مرتب میخونیم یا حفظیم و امثال اینا. اما درباره سوره رحمان و واقعه مسئله متفاوت شد. اون انس قبلی که افراد داشتند زمینه ای بود که خیلی کنجکاوانه، دقیق مباحث رو پیگیری کردن. هم سوالات کمن و هم کیفن اینو نشون میداد، کمیت سوالات، نوع سوالات، نوع توجه به مباحث، حتی حضور افراد. ما از همین مطلب استفاده کنیم و تأکید کنیم بر این که یکی از بهترین مقدمات تدبر در قرآن انس با قرآنه، آشنایی با قرآنه، خواندن قرآنه، از حفظ داشتن قرآنه. این از مقدمات مهم و تأثیرگذاره. اگر در روال زندگی ما این مسئله تعریف بشه که قرآن رو مرتب بخوانیم و ختم قرآن داشته باشیم، قرآن خوندنمون رو به شکل دوره‌ای تو زندگیمون جا بندازیم، حالا اون قرآن خوندنی که سوره های تدبر شده را میخوانیم، اون سر جای خودش محفوظ، اما حتی همون سوره هایی که هنوز به شکل تدبری اونها رو نفهمیدیم، بناست یه روزی اما اون سوره ها رو تدبر کنیم، حالا تا وقتش برسه. حتی همون سوره ها رو باید مکرر بخونیم. این خوندن ما، انس داشتن ما با این سوره ها کمک زیادی میکنه که در ارتباط گرفتن با این سوره ها خیلی موفق‌تر و آماده تر باشیم. بر همین اساس ما معمولا در سوره هایی که میخواییم تدبر اونها را آغاز بکنیم، معمولا به مخاطبان تأکید میکنیم که حداقل هفته ای یک بار هم که شده بخونید این سوره رو. در اون زمانی که مثلا الان سوره آل عمران رو داریم درس میدیم در هیئت، تأکید میکنیم که هفته یک مرتبه هم که شده سوره آل عمران رو بخونید و در کلاس های تدبر شرکت بکنید. این خوندن مکرر، این انس، این رفت و آمد رو آیات سوره ذهن رو به یک نقطه‌ای میرسونه، دل رو به نقطه‌ای میرسونه که فرایند تدبر خیلی روانتر، آسانتر، معنویتر، مفیدتر به نتیجه میرسه. بنابراین ما خواستیم از اون پدیده‌ای که در کلاس‌های مربوط به سوره واقعه و سوره رحمان مشاهده کردیم به عنوان یک ناظر بیرونی، که در واقع فضای کلاس رو به شکل کلی در رصد داریم، خواستیم عرض بکنیم که این مطلب تجربه هم شد. یعنی این سوره ها که انس بیشتری باهاش بود کلاس های موفق تری داشت به نسبت. انشاءالله خدا به شما و به ما این توفیق رو عطا بکنه همواره با قرآن مانوس باشیم. در ارتباط با قرآن یک مرحله انس داریم، یک مرحله فهم داریم، یک مرحله عمل داریم. در وظایفی که ما تو قرآن نسبت به قرآن کریم داریم، مرحله اول مرحله انسه. در مرحله انس یک سری وظایفی قرآن برای ما طراحی کرده. قرائت قرآن از جمله اونهاست، ترتیل قرآن از جمله اونهاست، تلاوت قرآن. اینا با هم تفاوت دارن، البته من در یک فرصتی اگر خدا توفیق بده تفاوتشو خواهم گفت، از جمله اینهاست. استماع قرآن، شنیدن قرآن از همین موارد. نظر به قرآن، نگاه کردن قرآن از همین موارد. همراه داشتن قرآن از همین موارد. اینا همه تو قرآن کریم بالاخره شواهدی براش وجود داره. قرآن رو با خودتون داشته باشید، حوصله خوندن ندارید باز کنید نگاهش کنید، همینجوری با چشم مرور کنید. میتونید بخوانید، با زبان بخوانید، نمیتونید بشنوید، خود گوش دادن، حتی میتونید بخوانید هم یه وقت خود شنیدن، حتی نوشتن قرآن، کتابت قرآن بنویسید. اینا مواردی که انس رو زیاد میکنه. و انس هم بالاخره میتونه به نحوی باشه که شما فعال باشید در ایجاد انس. گاهی اوقات انس قرار بر از بس ما قرآن رو بخونیم انس ایجاد بشه، این جای خود داره. قرآن خوندن زیاد انس ایجاد میکند، این جای خود داره. اما اگر شما یه نیتی هم داشته باشید، یه ارادهی، یک انس ورزی، این انس ورزیدن، شما نگاه کنید ممکنه دو تا آدم سالهای سال تو یک اتاق در یک اداره با هم همکار باشن، بالاخره یه انسی با هم پیدا میکنن. این یه انس قهریه، یعنی بالاخره بر اثر این که 10 سال ما تو این اتاق همکاریم یه انسی پیدا شده. اما یه بار هست که طرفین به همدیگه انس میورزند، یعنی هوای همو دارن، با هم رفاقت میکنن. این انس ورزیدن، این محبت ورزیدن با سرعت و کیفیت خیلی بالاتری بین این دوتا انس ایجاد میکنه. در رابطه همسری همینه، رابطه دوستی همینه، رابطه همکاری همینه، این انس ورزیدنه. یه بار شما قرآن رو میخوانید و قرار از این قرآن خوندنه بالاخره یه روز با قرآن چی بشید؟ مانوس بشید. میشه، نمیگم نمیشه، اما اینکه شما اراده کنید به قرآن محبت بورزید و از قرآن دریافت محبت بکنید، انس بورزید و دریافت انس بکنید، معانست بین شما و قرآن با اراده و نیت و با دعا و توسل پیش بره، در یک سرعت و کیفیت خیلی بالاتری با قرآن مانوس میشید. لذا قرآن کتابیست، اینو دقت داشته باشیم، کتابیست میتونیم باز کنیم، باهاش حرف بزنیم، بهش توسل بجوییم، ازش تبرک بگیریم، ارتباط بگیریم به قرآن، انس بورزیم به قرآن، حس دوست داشتنمون رو درباره قرآن بیدار کنیم، این حس رو فعال کنیم، عشق بورزیم به این کتاب. این عشق ورزیدن کم کم اون معانست رو بین ما و قرآن بیشتر هم میکنه. و در کنار خوندن و شنیدن و همراه داشتن و نوشتن و نظر کردن و تمام اینا جای خود، حتی مس کردن، لمس کردن، قرآن رو باز میکنم، صفحه صفحه نگاه میکنم، میبوسم، دست میکشم، قرآن رو سینه خودم میگذارم، قرآن روی سر خودم میگذارم، رو چشم خودم میگذارم، این ارتباط گرفتن، این دوست داشتنش، اینا مؤثرند. بله، اکتفا کردن به اینها. یه نفری فکر کنه آقا ما در ارتباط با قرآن قراره فقط مثلا باز کنیم، نگاه کنیم، دست بمالیم، نمیدونم رو سرمون بذاریم، رو دلمون بذاریم این حرفا، و اصلا نخواهیم قرآن رو بفهمیم. خب این نه، این مثل این میمونه که در یک رابطه انسانی دو تا آدم فقط به هم بگن، مثلا این به اون بگه دوستت دارم، اون بگه دوستت دارم، خب دوستت دارم، دوستت دارم، خب دوستت دارم، دوستت، تا کی؟ بعدش چی؟ زندگی پس کی؟ حرکت پس کی؟ تکامل پس کی؟ این به یک کاری داریم، یعنی این معانست یه مقدمه است برای یک حرکت، برای یک تکامل، برای یک پیشرفت. و الا صرف یک رابطه عاطفی تنها اگر بهش اکتفا بشه، تو رابطه انسانی به درد میخوره؟ فقط عاطفی؟ نه، حتی خدا عاطفه بچه رو در قلب مادر گذاشته، عاطفه مادر رو در قلب بچه گذاشته، از این عاطفه و انس یک هدفی داره. رابطه مثلا همسران، دو تا همسر رو به هم مانوس کرده، یک هدفی داره، هدف تکامل، پیشرفت، تربیت، ارتقاء، رشد. این رشد اگر از انس به وجود نیومد، این انس عقیمه، ناکار آمده، کم کار آمده، یک انس واقعی. این چون این انسی با قرآن اگر برقرار شد، انسان برسد به اون جایی که یک روزش اگر بدون قرآن گذشت احساس یک گم کرده. شما یک عزیزی رو دوست داشته باشی یه روز نبینی، شب که میخوای بخوابی حداقل یادش میفتی امروز من فلانی هم ندیدم، حالش چطوره، خوبه؟ یه وقتایی ممکنه مثلا ما به خودمون بیایم ببینیم اونقدری مشغول زندگی روزمره شدیم که خب روزهایی هم بگذرد و قرآن رو ندیده باشیم و با قرآن ارتباط برقرار نکرده باشیم، انگار یادمون هم نمیفته، یعنی دلتنگ قرآن انگار نشدیم. این یعنی هنوز انسه کمه. حالا امام سجاد علیه السلام که تعبیری در میزان انس خودشون با قرآن فرمودن که حالا تا اونجاها ما خیلی فاصله داریم، حضرت می‌فرماید که اگر در شرق و غرب عالم کسی نباشد، تو این عالم من تنها باشم و فقط قرآن داشته باشم، هیچ احساس غربت نمی کنم، هیچ احساس وحشت نمی کنم. شرق و غرب عالم هیچ کی نباشه، فقط من باشم و قرآن داشته باشم، چون این قرآن کلام خداست، کلام زنده خداست و انسان باش ارتباط برقرار میکنه. پرده کنار برود، پرده کنار برود و انسان حقیقت قرآن رو درک بکنه، قالب توهی میکنه، انسان نمیتونه تاب بیاره. خدا تو قرآن فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. یه کوه اگر بود دوام نمی آورد، انسان که دیگه جای خود داره. اگر انسان درک بکنه، یک لحظه پرده ها کنار بره، انسان بفهمه کلام الله یعنی چی، الله، الله اون ذات مطلق بی نهایت، عالم، حکیم، قادر، مهربان، رؤوف، رحیم، غفار، ستار، مبدع، معاد، مقصد، مقصود، معشوق، معلوه، اون یگانه بی همتا، او حرف زده شده قرآن، این کلام اوست، بی هیچ واسطه ای، بی هیچ تحریفی، این سخن اوست. دیگه چی از این بالاتر، چی از این زیباتر، چی بهتر از این برای انس، چه کلامی بهتر از این برای شنیدن، چه کلامی بهتر از این برای گفتن، برای یاد گرفتن، برای زندگی کردن، چی بالاتر از این؟ اصلا چه چیزی فرض داره از قرآن بالاتر باشه؟ فرض نداره. و بعدم رو قرآن انشاءالله غیرت هم بورزیم، راجب قرآن غیور باشیم. خود غیرت ورزیدن راجب قرآن انس میاره، یعنی قرآن رو با چیزی عوض نکنیم، به کسی اجازه ندیم قرآن رو سبک بشماره. در مقابل سبک شمردن قرآن بی تفاوت نباشیم، موضعمون معلوم باشه راجع به قرآن، هیچ چیز رو بر قرآن ترجیح ندیم. حدیث داریم از معصوم فرمود هر کس قرآن بداند و گمان کند کسی چیزی بهتر از او دارد یا بیشتر از او میداند، تعبیر حدیث اینه، فقط حقره ما عظم الله و قد عظم ما حقر الله. حالا حقره یا سقره توش تعبیر دادم دارم. اگر کسی قرآن بداند و گمان کند کسی که علم دیگری داره، بیشتر از او یه چیزی داره، فکر کنه مثلا با خودش بگه خوش به حال فلانی، مثلا من قرآن بلدم، اون مثلا اینو بلده، یه چیزی فکر کنه که اونی که او بلده بالاتره، همین فکر کنه. این تحقیر کرده آنچرا خدا تعظیم کرده و تعظیم کرده آنچرا خدا تحقیر کرده. در کنار کلام خدا کسی نمیتونه عرض اندام کنه، کلام خداست، فاصلهش با بقیه فاصله قابل محاسبه ای نیست، عین حقیقته، عین نوره. خب عرضم رو در این مقدمه جمع کنم، بیش از این تو مقدمه نمونیم، بحث سوره واقعه رو باید به جایی برسونیم. کلاس تدبر نقطه عطفی است که فرایند ارتباط شما با قرآن را کامل کند و در این فرایند انس با قرآن یک امر ضروری و بدون جایگزین است. برای همین توصیه میکنم سوره هایی که تا حالا یاد گرفتید یه لیست ازش درست کنید و این سوره ها رو مرتب مرور کنید، تو نمازاتون بخونید، نمازهای واجب، نمازهای مستحب، نماز ایستاده، نماز نشسته، نماز در حال راه رفتن، نماز در حال غذا پختن، خارج از نماز، مرتب بخونید، مرتب گوش بدید، مرتب مأنوس باشید، برای خودتون ملکه کنید این سوره هایی رو که تا حالا یاد گرفتید. تعداد سوره ها هم کم نیست، سوره هایی هم که از هنوز یاد نگرفتید این سوره ها هم یه لیستی باشه، اینا رو هم مرتب بخونید، منتها در فواصل طولانی تری. مثلا اگر روزی یک ساعت برای قرآن وقت میگذاری، فرض کنید 40 دقیقه شو بگذارید برای سوره هایی که تدبر کردید، 20 دقیقه هم بذارید برای سوره هایی که تدبر نکردید، اونا رو هم بخونید، ختم قرآن داشته باشید مرتب، و در کنارش هم دعا کنید، متوسل باشید به درگاه پروردگار که بار خدایا محبت قرآن رو در قلب ما بنداز، محبت ما رو در قلب قرآن بنداز، قرآن رو شفیع ما قرار بده. یکی از تأثیرگذارترین احادیث، مجموعه احادیث ما، یک بخشش، یکی از تأثیرگذارترین احادیث، نوع شفاعت قرآن از اهل قرآن در قیامته. خیلی شفاعت ویژه‌ایه، شفاعت قرآن از اهل قرآن در قیامت شفاعت ویژه‌ایه. کوتاهش رو اشاره کنم بهتون بد نیست. میگه بنده مؤمن رو در قیامت وقتی حاضر میکنن در پیشگاه عدل الهی حساب و کتاب، میگن بیارید نامه کتاب سیئات را بیارید، کتاب حسنات را بیارید، کتاب نعمات را هم بیاورید. بعد خدا میفرماید که بنده من کتاب حسناتت رو ببینم، میگه اینه. یه کتاب نعمات من رو نگاه کن، این نعمت من که از حسنات تو خیلی 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 بیشتره، من خیلی بیشتر نعمت دادم، حسنات تو که حتی جوابگوی نعمات منه. باشه، بازم دیگه بالاخره خدایی گفتن، بندهی گفتن، نعمات من به حسنات تو بگید در نعمات من و حسنات تو، حسنات تو به نعمات من، این دوتا با هم بره. با اینکه ما اینجا بخوایم وایسیم سر حساب، طلبکار کیه اونجا؟ خدای دیگه. بعد بنده میمونه و کتاب سیئات، یه حالا اینا رو چیکار کنه؟ اینا رو چیکار کنه؟ یه حس بالاخره اون افتادگی بنده در مقابل پروردگار، میخوان حساب کتابش کنن. قرآن که در صورت زیباترین انبیا محشور میشه در قیامت، قرآن قدم میگذاره جلو، میگه بار پروردگارا، او اهل قرآن بود، روزها با تلاوت آیات شبها با ذکر آیات قیام داشت، روزها با تلاوت آیات، خیلی وقتها روزه بود، قرآن خوند، با این کتاب مأنوس بود، حدود کتاب رو رعایت کرد. قرآن میاد وسط از اهلیت اون بنده راجع به خودش صحبت میکنه، میگه این هوای منو داشته. خدا میگه که چی میخوای براش؟ میگه میخوام شفاعتش کنم. به بنده میگه که دست خودت را باز کن، دست راستت را باز کن. دست راستش رو باز میکنه، خدا پر میکنه دست راست او را از مغفرت. دست چپت رو باز کن، دست چپ رو باز میکنه، پر میکنه دست چپ او را از رضوان، هم او را میبخشاید هم به تمامه از او راضی میشود کامل. بعد خدا میگه که به قرآن، حدیث از امام صادق علیه السلامه، تو اصول کافی هست اگه اشتباه نکنم، خدا به قرآن میفرماید که راضی شدی؟ از قرآن سوال میکنه. قرآن میگه خدای این که به درخواست من بود، پس فضل خودت چه میشود؟ پس کرم خودت چه میشود؟ اینو که من خواستم. حالا ببینید زبانبازی قرآن رو در جلب رحمت پروردگار. خدا بنده رو در آستانه بهشت قرار میده، میگه بیا. در آستانه بهشت که قرار گرفت، به او میگوید اقرا ورقا، بخون برو بالا، هر چه میخوانی برو بالا. و درجات بهشت به درجات قرآن هست، به درجات معارف قرآن هست، به درجات احکام و حکم قرآن هست. ما امید به این شفاعت داریم. شفاعت قرآن، اگر از کسی شفاعت کنن، شفاعت مقبول است. قرآن امام بر حقه. همونطور که شفاعت سید الشهدا علیه السلام مقبول است، شفاعت قرآن مقبول است. شفاعت حضرت زهرا مقبول است، شفاعت قرآن مقبول است. اهل خود را شفاعت میکند. از خدا میخواییم که ما را از شفاعت مقبوله قرآن در روز قیامت بی نصیب نگذاره، بی بهره نگذاره. در اون روز حسرت، در اون روز تنهایی، در اون روزی که حقایق روشن میشه، پرده ها کنار میره و انسان متوجه میشه که چیزی نداره، اون چه از خیرات انجام داده در مقایسه با نعمات خدا قابل عرضه نیست، چه رسد به این که بخواد خیرات او بیاد روی سیئات او را بپوشانه. اگر نباشد رحمت پروردگار، امید نجات نیست. و یکی از اون کتابها و یکی از اون شفیعانی که رحمت پروردگار رو جلب میکنه در قیامت قرآن کریمه. خدا توفیق انس، توفیق فهم، توفیق عمل به آموزهای نورانی این کتاب، طوری که خدایی نکرده داریم در روایت میگه رب تال القرآن والقرآن یلعنه. بعضی هم هستن قرآن میخونن، همینطوری که میخونن قرآن میگه خدا لعنتت کنه، اون میخونه قرآن میگه خدا لعنتت کنه. اینم هست. فرمودن و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون، بگید للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسارا. کسی بخواد با قرآن بازی کنه، قرآن را به بازی بگیره، یعنی واقعا قصد هدایت پذیری از قرآن نداره، میخواد از قرآن سوء استفاده کنه، میخواد قرآن بدانه که دهن بقیه رو ببنده، نمیخواد قرآن بدانه که راه زندگیش رو بشناسه، این نیست. چنین کسی از قرآن خسارت گیرش میاد، یعنی فردای قیامت هم چیزی کاسب نیست که هیچی، لعنت قرآن شامل حالشه. اینم هست. چه این که سید الشهدا علیه السلام همینه، کسی از امام حسین واسه خودش مثلا یه دم و دستگاه درست کنه بغل دم و دستگاه خدا، خیال کنه با امام حسین میشه خدا را دور زد، خیال کنه با قرآن میشه خدا را دور زد. اینا که راهش بسته است تو عالم، این چیزا که نتیجهش مشخصه. انشاءالله که این شفاعت مقبوله از قرآن و اهل بیت علیهم السلام شامل حال مؤمنین و مؤمنات و جمع حاضر باشه. اجماعا صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب من تا جایی که حضور ذهن دارم، ما مرحله مفاهیم آیات سوره واقعه رو گذروندیم، مرحله سیاق شناسی رو هم گذروندیم، مرحله جمع‌بندی سیاق‌ها، سیاق اول رو گذروندیم. در سیاق اول فضای سخن معلوم شد، انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یصرون علی الحنث العظیم و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون و آباؤنا الاولون. ببینید ریشه چیه؟ ریشه غفلتشون از قدرت خدا به برپایی معاده. اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون و آباؤنا الاولون، یعنی انکار معاد و مشخصا انکار معاد جسمانی. اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم، انکار معاد و مشخصا انکار معاد جسمانی، این ریشه ای شده که اینها را رسونده به نقطه پیمان شکنی. پیمان بندگی را می شکنند. پیمان بندگی را می شکنند یعنی چی؟ یعنی با این که خداوند اینها را غرق در ناز و نعمت و رفاه و آسایش و امنیت کرده، اما در قبال این نعمت الهی احساس مسئولیت ندارند، پیمان شکنند. خدا پیمان گرفته از بندگانی که دارند و می توانند دستگیر بقیه باشند، می توانند کمک بقیه بکنند. خدا از اینا پیمان گرفته، اینا پیمان رو می شکنن. شکستن این پیمان بندگی، یصرون علی الحنث العظیم، و در حالی که غرق در آسایش و رفاه هستن خودشون، یعنی خودشون دارا، نسبت به بندگی خودشون بی توجه، ریشه غفلت از معاد. خب در سیاق اول که تا آیه 48 بود، خدا با توصیف برپایی قیامت و اصناف سگانه انسانها انذار، هشدار، انذار و تبشیر آورد. یعنی با هشدار، هشدار قسمت اول بود که اذا وقعت واقع، انذار همین آیاتی که مربوط به اصحاب الشماله و تبشیر همون آیاتی که مربوط به مقربون و اصحاب الیمینه. این هشدار و انذار و تبشیر همه در جهت منصرف کردن مترفین از وضعیتی است که داخلش هستن. همه میخواد بگه آقا دست از این خلاصه رفاه زدگی بی درد، بی توجهی به وظایف بندگی خودتون که ریشه در غفلتتون از معاد داره، ریشه در بیتوجهیتون نسبت به حیات پس از مرگ داره، دست از این بردارید. اما سیاق دوم، در سیاق دوم فضای سخن باز هم معلومه. نگاه کنید، ثم انکم ایها الضالون الضالون المکذبون. خب با توجه به سیاق قبل میفهمیم ضالون یعنی کیا؟ گمراهان سیاق دوم چه کسانی هستند؟ شما بگید. همون مترفین سیاق اولن، همون پیمان شکنان سیاق اولن، همونان. مکذب چرا بهشون میگه؟ چون معاد رو تکذیب میکردن، میگفتن اعذا متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. پس همون مترفهای پیمان شکن مکذب سیاق اول مخاطبان سیاق دومن، همون اصحاب الشمال سیاق اول مخاطبان سیاق دومن. منتها در سیاق دوم اول یه هشدار میده خدا، اینجا لآکلون من شجر من زقوم شاربون علیه من الحمیم، یه هشدار خدا میده بهشون، هادا نزلهم یوم الدین، و بعد از این هشدار وارد سلسله احتجاجات و استدلال ها میشه. یعنی سیاق دو فرقش با سیاق یک در تغییر مخاطب نیست، موضوع و مسئله عوض نشده، فقط بیان عوض شده. بیان سیاق یک توصیفی بود، با توصیف قیامت و جهنم و بهشت و هشدار و انذار و تبشیر داشت، تأثیر رو اینا میگذاشت. بیان سیاق دو اما هشدار و استدلاله. پس هشدار انذار و تبشیر، هشدار استدلال، همون مخاطب با بیان استدلالی در واقع مخاطب قرار میگیره. حالا در این استدلال ها که چهار استدلال عمده داره، یک استدلال مربوط به خلقته که نشون دهنده قدرت خدا بر برپایی معاده، استدلال دوم استدلال مربوط به زراعته که نشون دهنده قدرت خدا بر برپایی معاد. استدلال سوم مربوط به آب که باز نشون دهنده قدرت خدا بر برپایی معاد. استدلال چهارم مربوط به آتشه که اینم همینطور. آخرش گفت فسبح بسم ربک عظیم، یعنی خدا منزه است از اینکه نتواند مردگان را دوباره زنده کنه. خب دقت کنید، پس فضای سخن معلومه، جهت هم معلومه، یعنی الان در فضای سخن و جهت من بحثو گفتم. فضای سخن همون مترفینه، پیمان شکنه، مکذب. جهت در واقع تأثیر گذاشتن روی این مکذبین و مترفینه با استدلال، هشدار و استدلال. خب حالا مطلب اینجاست، ما یک نکته هایی تو این سیاق داریم، به اون نکته ها هم خوب دقت کنیم. اولین فلولای این سیاق فلولا تصدقونه، چرا تصدیق نمی کنید؟ پس معلومه خدا تو این استدلال ها اول نقطه‌ای که داره هدف قرار میده اینه که مکذبان را برساند به چی؟ به تصدیق. و تو همون جمله اول یه دونه نحنو خلقناکم بگید فلولا تصدقون، یعنی اصلا لازم نیست منتظر هیچی دیگه باشید، لازم نیست من الان استدلال کنم ریز به ریز برای شما. بابا ما خلقتون کردیم، مگه تو خودت خالق خودتی؟ مگر تو به دنیا آمدی به اختیار خودت که واسه بعد خودت تصمیم بگیری؟ یه کس دیگری تو را آفریده. خیلی منطقیه که تصدیق کنی سخن کسی را که تو را، مگر تو منکر آفرینش او باشی؟ خب اون بحث دیگریه، اون وقت دیگه موضوع سوره واقعه بگید نیست. موضوع سوره واقعه وقتی شروع میشه که قبول داریم خالق اوست. دعوا سر چی داریم؟ معاد. دعوا سر این داریم که اون خالق یه معادی در نظر دارد و من باید طوری زندگی کنم که در اون معاد بگید پاسخگو باشم، بتونم راه نجاتی برای خودم تو اون معاد درست بکنم. دعوا سر اینه. این مکذب سوره واقعه نمیگه خدا نیست، نمیگه خدا خالق نیست، میگه کی گفته که مرده ها دوباره زنده میشن و باید جواب بدن؟ کی گفته این استخون های پوسیده دو مرتبه قراره به هم متصل بشه، آدم ها بشن، آدم واسن دو مرتبه جوابگوی اعمال اخلاق رفتارشون باشن؟ مسئلهش اینه. پس خدا تو اولین جمله میگه آقا همین نحنو خلقناکم بس است که توی مکذب دست از تکذیب برداری و بشی مصدق، تصدیق کنی، فلولا تصدقون. اما با وجود این که همین استدلال کافی است، خدا قدم رو میگذاره جلوتر، میگه افرعیتم ما تمنون، اینو میرسونه به فلولا تذکرون. این فلولا تذکرون، تذکر یعنی چی؟ تذکر یعنی خروج از غفلت. یعنی تشخیص خدا اینه، اون چه مانع تصدیق است غفلت است. طرف غافل از این که خالقی دارد. اگر غافل نبود، به صرف توجه به این که خدا خالق اوست، قدرت او را بر معاد بگید میپذیرفت. پس غافله، این حرفا رو زده برای غفلت زدایی. یعنی اینجا که گفت ببین این نحنو خلقناکم میخوام برات باز کنم، نحنو خلقناکم نمیخوای تصدیق کنی؟ خب میبینیم هنوز غافله، میگه بذار حالیت کنم. افرعیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحنو الخالقون، نکنه تو خالقیت من شک داری؟ نکنه اون سلولی که در رحم مادر قرار میگیره و پرورش پیدا میکنه رو تو پرورش میدی؟ تو رو خدا خجالت نکش، اگه تو پرورش میدی بگو. این لذا ببین آخر این حرف میاد میگه فلولا تذکرون، میگه یعنی فهمیدن این مطلب انقدر سخته. پرورش یکی دیگه داره کار میکنه، یکی دیگه داره خلق میکنه، همینو بفهمید بحثه که تصدیق کنی. پس این فلولا تذکرون میخواد غفلت زدائی کند از همین نحنو خلقناکم. اینجا ببین نحنو الخالقون، نحنو خلقناکم، نحنو الخالقون، میخواد از همون نحنو خلقناکم چیکار کند؟ غفلت زدائی کند.
توجه بده. میگه یه وقت توهم برات نداره، خیال کنی تو خالق بودی، تو خالق نیستی که. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. بعد جالبه تو همین تذکری که میخواد ایجاد بکنه، خلقت را به مرگ چیکار میکنه؟ گره میزنه. میگه فقط این نیست که خلقت با منه ها، مرگم با منه. نحنو قدرنا بینکم الموت، همین منی که خلق کردم منم میمیرانم، میتونید نمیرید لطفا؟ ما نحنو به مسبوقین، نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون. یعنی چی این؟ یعنی این که ما مرگ را مقدر کردیم، هیچ کم نمیتونه از ما جلو بزنه، مانع چی بشه؟ مانع مرگ بشه. تو آخر همین سوره میاره، میگه که این طرف داره میمیره، خب نگذارید بمیره. میتونید؟ نمیشه. من بخوام ببرمش هیچ کی نمیتونه جلوشو. خب و ما نحنو به مسبوقین علا انو بدله که توضیحات شده دادم. پس با یاداوری خالقیت خودش و یاداوری مرگ میخواهد تذکر ایجاد کند نسبت به همین استدلال نحن خلقناکم که این تصدیق حاصل بشه. اینجا رو گرفتید؟ این تذکر کمک میکنه به اون تصدیق، ولی یه چیز دیگه هم لازمه. دو تا افرعیتم دیگه میاره، این یکی افرعیتم ما تحرثون، اینم یکی افرعیتم ما الذی تشربون. این دوتا رو ختم میکنه به فلولا تشکرون، فلولا تشکرون. اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببین فقط ماجرا این نیست که ما خالق شما این، بلکه روزی رسان شما هم که بکارید، درو کنید، بخورید، انعام و چهارپایانتان بخورند. شما انعام و چهارپایانتان را بازم بخورید، سوار بشوید، از مو و پشمشون استفاده بکنید، از شیر و گوشتشون استفاده بکنید. تمام اینا را هم باز کی انجام داده؟ باز ما. این دوتا افرعیتم در این که هر کدوم یک استدلال کاملا بر اثبات قدرت خدا به برپای معاد، در این حال این دوتا یه رویکرد فلولا تشکرونی هم دارن. میگه بابا آخه نمک نشناس بودنم بد چیزیه، یه خورده معرفت داشتنم خوب چیزیه. ما داریم روزیتونو میدیم. ببینید قرآن چجور کامل صحبت میکنه، چطور داره همه جانبه این مخاطب مکذب را تو پوشش میذاره که بابا از هر طرف نگاه کنی میبینی راه برای تکذیب نیست. چه کسی دارد این زمین های زراعی را، دانه ها را تو دل خاک میرویاند؟ کیه او؟ چه کسی دارد یک گندم را به 100 گندم بدل میکند، یک دانه برنج را به 70 دانه برنج بدل میکند؟ چه کسی دارد از دل یک هسته یک کوچک یک درخت بیرون میاره و سالهای سال از اون درخت میوه به شما میده؟ چه کسی داره آب رو از آسمان نازل میکنه گوارا شما بنوشید؟ چرخه آب رو تو جامعه شما داره مدیریت میکنه؟ او داره میگه من معاد دارم. ببینید هم استدلال بر قدرت است، هم داره اون نقطه شکر را در ذهن انسان بیدار میکنه. میگه یکم هم روی کرده شاکرانه داشتن کمک میکنه که انسان به سمت تصدیق بگید برود. پس خود تصدیق، تذکر برای تصدیق، شکر برای تصدیق، خود این شکر کردنه انسان رو متذکر نگه میداره، متوجه نگه میداره. بعد میاد تو استدلال آخر میگه نار آتش، آتشی که تمدن بشری را متحول کرده، متاعا للمقوین، للمقوین، کسانی که خواستن توسعه ایجاد کنن، قوت و قدرت را افزایش بدن، آتشی که دستمایه تحول در تمدن و رشد و پیشرفت بشر شد. میگه اونم که کار ماه، اما این بار دیگه آخرش دیگه نه تصدیق، نه تذکر، نه شکر. میگه فسبح، یعنی دیگه اینجاست که باید دستتو بگی ببری بالا، تسلیم بشی، بگی او میتواند. دیگه نگی نمیتواند، دیگه نگی اعضا متنا و کننا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. بله، چه جای شک و تردیدی تو این داری؟ تو لاغل یکی از این کارها رو تو بکن، بعد حرف بزن. یا خالق باش، یا تو دانه ها را بشکاف، یا تو آب را نازل کن، یا تو آتش را در درخت ذخیره کن. آقا تو چه کاری؟ اینجا فسبح. پس ببینید خود این تتمه ها، یعنی نوع این استدلال ها، چینششون که فلولا تصدقون، فلولا تذکرون، فلولا تشکرون، فسبح باسم ربک العظیم. خود این یک مسیری رو در این سیاق مدیریت کرده و در نهایت این سیاق جمع‌بندیش میشه چی؟ میشه هشدار، احتجاج، استدلال برای منصرف کردن مخاطب مترف، مخاطب پیمان شکن مکذب از تکذیب معاد. اگر دست از تکذیب معاد کشید، اون وقته که به پیمان بندگی هم پایبند میشه، اون وقته که از این حالت رفاه زدگی بی درد هم نجات پیدا میکنه. خب اما سیاق سوم از آیه 75 تا 96 ببینید سیاق سوم فلسفش تو سوره چیه. مثل سیاق دوم انشقاقه، مثل سیاق دوم بروجه، مثل سیاق دوم تکویره. تو خیلی از سوره هایی که خداوند میاد یه حرفی راجع به معاد میزند، حتی در بروج معاد نبود، مثلا طارق و انشقاق و تکویر و اینا، تو خیلی از سوره هایی که خداوند میاد راجع به معاد یه حرفی میزنه، بحثو میبنده، بعد میاد سر وقت قرآن. الان در فسبح باسم ربک العظیم بحث سوره واقعه چی شد؟ بسته شد. آقا جون یک صحبتی بود، مخاطبان یعنی اون سیبل هدف سوره که مکذبان معاد بودن، یک بار با توصیف و انذار و تبشیر، بار دوم با احتجاج و استدلال رسیدن به فسبح باسم ربک العظیم. یعنی هیچ کس دیگه سوره دست مخاطبو بس که بخواد خدا را از برپایی معاد و از زنده کردن مردگان بگید ناتوان بدونه. سوره دست مخاطبو بس و تمام کرد بحثش رو. خب الان این مخاطب عاجز، این مخاطب دست بسته شده، یا باید اقرار کند و نسبت به خواسته سوره واقعه بگید تسلیم بشود و بپذیرد، بگه آقا من اشتباه میکردم، بله معاد هست، و بعدش هم بگه که منم از این به بعد به پیمان بندگی چی میشم؟ پایبند میشم و دیگه مترف پیمان شکن نخواهم بود، یا بعد این هدف حاصل بشه. یا اگر بخواد لجاجت کنه الان چیکار باید بکنه؟ الان دیگه باید بیفته به جون قرآن. یعنی این به جون قرآن افتادنها مال کیه؟ مال وقتیه که قرآن میاد این آدمها رو در قبال فکرشون مسئول میکنه. یعنی الان طرف دیگه دستش بسته شده، نمیتونه جواب حرف خدا رو بده، چیکار کنیم؟ خب حمله به قرآن. کی گفته اینا حرف خداست؟ کی گفته اینا چی چیه؟ بیایم قرآن رو بزنیم. با زدن قرآن خودش از زیر بار مسئولیت حرفهایی که قرآن به او گفته چیکار کنه؟ نجات بده. بذار نگاه کنید فضای سخن سیاق سوم چیه؟ فضای سخن سیاق سوم راجع به قرآنه. فرماید که اف به هذا الحديث انتم مدهنون و تجعلون رزقكم انكم تكذبون. این تکذیب اینجا تکذیب چیه؟ تکذیب قرآنه. تکذیب قرآنی که در دو سیاق قبل معاد را چیکار کرده؟ اثبات کرده و دست او را بسته از مطرف مکذب بودن. حالا افتاده به تکذیب قرآن. دو تا مرحله میگه، یکی مدهنون، مدهنونیه که بلش کن بابا، بلش کن، اصلا نمیخواد به قرآن اهمیتی بده، نمیخواد توجه بکنه. مکذب اون مرحله یه که یه توجهی هم میکنه میگه چیه اینا؟ دروغه. پس یا داره بیتوجهی میکنه یا میگه دروغه. خدا در سیاق دوم میاد سراغ اینا، اما چجوری با اینا حرف میزنه؟ پس فضای سخن سیاق دو رو شناختیم، چجوری با اینا سیاق سه رو چجوری با اینا صحبت میکنه؟ خدا بدون این که برای اثبات حقانیت قرآن بخواد استدلالی در اینجا ارائه بدهد، میاد شأن قرآن رو بازگو میکنه، شأن و جایگاه قرآن را میشناساند، توجه میده به این جایگاه و بعدم مخاطب را از بحث قرآنی هل میده دو مرتبه تو همون بحث مربوط به معاد. میگه بی خودی دورو بره قرآن بگو، برای تکذیبش یا بی توجهی بی خودی دورو بره قرآن نپلک، تو بی خود با فرافکنی بحث را به سمت قرآن نکش. تو هم میدونی مسئلت چیه، منم میدونم مسئلت چیه. لذا نگاه کنید روش سیاق سوم رو نگاه کنید. اول با تأکید، فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین اف بهذا الحديث انتم مدهنون و تجعلون رزقكم انكم تكذبون. شما به جای اینکه از جنج قرآن دامنت را پر کنی، فقرت را جبران کنی، جهلت را اصلاح بکنی، ضعفت را از بین ببری، به جای اینها افتادی قرآن را تحقیر میکنی، تکذیب میکنی. بعد از این مبحث میکشدش بیرون، میگه فلولا، اگر قرآن دروغ گفته، معادی که قرآن اثبات کرد اگر تو میگی دروغه، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. قرآن دروغ گفته و تو راست میگی؟ اگر تو راست میگی چرا اون کسی که دارد میمیرد و تو در کنار او نظاره میکنی و منم اونجا هستم، چرا نمیتونی برش گردونی؟ چرا برش نمیگردونی دورا؟ فاما ان کان من المقربین، از موضع کبریا، از موضع عظمت، تو که نمیتونی کاری بکنی، کار دست کیه؟ من برنامه‌ام روشنه. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. حرف اول سوره، مقربین، سابقون. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین و اما ان کان من المکذبین الضالین ثم انکم ایها الضالون المکذبون. همون سیاق دو. و اما یه روزم تو بالاخره میخوابی روی این تخت، روی این رخت خواب چهار نفر دور برت نشستن. و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جحیم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. یعنی چی؟ یعنی اون تسبیحی را که اومد از زیرش تو سیاق دو، از زیرش در بره فرار کنه، تسبیح نکنه، با تکذیب قرآن از اون تسبیح خودش را نجات بدهد. خدا گفت قرآن که تو کجا؟ تکذیب قرآن چی؟ قرآن کتابی است که از اون کتاب مکنون نزول اجلال کرده، کریمانه در دست تو قرار گرفته، تو بدبختی که سهمت رو از قرآن بی توجهی و تکذیب قرار دادی. بیا راجب قرآن اصلا حرف نزنیم. اگر تو راست میگی و این حرف یعنی جزای پس از مرگ، یعنی حیات پس از مرگ، اگر دروغه و جزایی در کار نیست، ان کنتم غیر مدینین، جلوی مردن را بگیرید، این بهتره. و اگر نمیتونید جلوی مردن را بگیرید، ساکت باشید، تسبیح کنید، تسلیم بشید، ادعا در مقابل این قدرت مطلق نکنید. خب پس سیاق سوم فضایش مربوط بود به زیر سوال بردن قرآن، اما جهتش بازم مربوط بود به همون اثبات معاد. یعنی بازم اومد معاد را اثبات کرد از طریق تعظیم شأن قرآن و اثبات عجز مخاطب نسبت به جلوگیری از مرگ مردگان. تو نمیتونی جلوی مرگ محتضر را بگیری، پس بی خودی حرف قرآن را در اثبات معاد تکذیب نکن. مسئله و جهت، یعنی فضا و جهت، کلیتش در هر سه سیاق یکیه، فقط بیانها متنوعه. بیان دیگه لازم، من سیر سیاقا هم دارم بهتون میگم. بیان سیاق اول توصیفی، هشداری، انذاری، تبشیری. بیان سیاق دوم هشداری، استدلالی، ترغیبی. این لولا تذکرون، لولا تشکرون، اینا ترغیبیه. بیان سیاق سوم دفاعی، دفاع از قرآن، شأن قرآن و اثبات عجز مخاطب نسبت به در واقع زنده کردن، جلوگیری کردن از مرگ محتضرها. یعنی با سه تا بیان یک هدف را نشانه گرفت و سوره واقعه سوره ایست که میخواد پایان بدهد به بهره‌مندی از نعمت خدا و شکستن پیمان بندگی در برابر او، که این بهره‌مندی و پیمان شکنی محصول غفلت از معاد و تکذیب معاده. سوره واقعه میخواد به این پایان بدهد. حالا تمام اون روایاتی که میگه سوره واقعه را بخوانید چه و چه میشود، همه اینا مشروط به اینه که تو خط سوره واقعه حرکت کنید، نه اینکه سوره واقعه را بخواند از اون برم در خط مطرف مکذب با سرعت حرکت کند، بعد بخواد از مزیت هر دوش استفاده کنه. هم من مطرف مکذب باشم که بخورم و استفاده کنم و لذت ببرم و هیچ دغدغه و مسئولیتی در قبال ضعفا و فقرا گرفتاران نداشته باشم و بندگی نکنم، هم بالاخره جوایز سوره واقعه را به من بدهند، بهش نصیب من بشد و چه و چه. خب بفرمی؟ ببینید، مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این چه نسبتی دارد با تنزیل قرآن از کتاب مکنون؟ در فرهنگ قرآن کریم شبکه نجوم، نجوم یعنی اجرام نورانی سماوی، اما ستاره، سیاره، شهاب سنگ، شبکه نجوم یک شبکه حفاظتی از آسمانه. خب یعنی این شبکه نجوم یک زینت است از یک سو، از طرف دیگر سیستم حفاظتی آسمانه. خدا فرمود ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. این رجوما للشیاطین یعنی همون سیستم حفاظتی، نمیذاره که شیطان ها یا انرژی ها یا نیروهایی که اخلال میخوان ایجاد بکنن، اینا بتونن اخلالی ایجاد بکنن. آسمان مگر چیست که شبکه حفاظتی میخواد؟ آسمان طریقه. فرمود سبع طرائق، هفت آسمان یعنی هفت جاده. آسمان جاده است، راه مواصلاتیه. راه مواصلاتی کجا به کجاست؟ راه مواصلاتی زمین به عرشه. راه مواصلاتی زمین به عرشه. آسمان، شما هر چقدر فیزیکی جلو بری همه آسمان اوله، ولی همین آسمان اول باطن داره، باطنش باطن داره، باطنش باطن داره، تا برو هفت تا باطن داره میشه آسمان هفتم و عرش الهی، بعدش عرش الهیه. پس این آسمان یه چیزی میبینی، یه چیزی هست. اون چه هست را امروز به چشم سر نمیبینی، چون این مسدوده. فرمود و سماع ذات الحبک، حبک یعنی دربهای بسته. از یه روزی دربا باز میشه و فتحت السما و کانت ابوابا، این باز میشه یه روزی این درها، ولی فعلا بسته است. هیچ دار نمیبینید تو آسمان چه خبره. فسماء رزقکم و ما توعدون، این همه تو آسمانه، وعده هایی که به شما داده میشه، رزق شما، وعده های شما همه در آسمانه. آسمان ذات اسراره، اسرار عالم تو آسمانه. ماها راجع به آسمان چیزی میبینیم و از کنارش به سادگی رد میشیم. نگاه میکنی هرچی هست، هرچی نگاه میکنی هست، هرچی بری هست، تازه هرچه بروی، هرچه بروی که شما نمیتونی هیچ وقت به تهش برسی، اینا همه آسمون اوله، همه محدوده، همه در حال توسعه است. همون و سما بنیناها بعیدن و انا لموسعون. قبل از اینکه اون موقعی که خلق شد شما نمیتونستی برش مسلط بشی، چه اینکه از لحظه‌ای که خلق شده تا حالا هر لحظه در حال چیه؟ گسترشه، گسترش های فوق العاده با عدد های بسیار گسترده و عظیم که شما نمیتونی فرضشو بکنی. خب کاری ندارم. این راه مواصلاتی یکی از کارکردهاش نزول قرآنه. سوره طلاق رو نگاه کنید، فرمود که آخر سوره طلاق رو ببینید، میفهمد یتنزل الامر بینهن، میگه هفت آسمان خلق کردیم، هفت زمین مثلش خلق کردیم، یتنزل الامر بینهن، امر یعنی حکم خدا بین اینها تنزل پیدا میکند. یعنی آسمان یکی از فلسفه های وجودیش تنزل وحیه. خب پس برای اینکه وحی نازل می شود، شیاطین در نزول وحی دخالت بگید نکنند، باید از آسمان چی بشه؟ باید حفاظت بشه. نگاه کنید اینه، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. این تنزل بین طبقات آسمان داره اتفاق میفته. برای اینکه این تنزل بدون دخالت و نفوذ شیاطین اتفاق بیفته، کلمه ای اضافه نکنن، کلمه ای کم نکنن، تغییری ایجاد نکنن، جا به جایی ایجاد نکنن، برای همین آسمان مجهز به سیستم حفاظتی نجومه. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. یعنی خدا قسم میخوره به این سیستم حفاظتی که آنچه تنزل یافته از کتاب مکنون به دست شما رسیده، ذره ای درش تصرف و دخالت شیاطین اتفاق نیفتاده. این آیات تو دهنی به این مردکی است که امیدواریم به درک واصل بشه، تو دهنیه به این انسان رذلیه که اومد از مغالطه و صنعت مغالطه و دروغ پردازی های تاریخی و افسانه ای استفاده کرد، در دوره معاصر تلاش میکرد که ثابت کنه قرآن چون شیاطین در تنزلش نفوذ داشتن، دخالت داشتن، تصرف داشتن، جابجایی ایجاد کردن، بنابراین قرآن کتابیه که دیگه نمیشه مطمئن بود کجاش حرفه نعوذ بالله خدای، کجاش حرفای شیاطینه. این آدمی که حضرت امام رحمت الله علیه با هوشمندی تمام و اون تدین و غیرت ورزی در قبال قرآن و در ابعاد جهانی قرآن رو به تحقیر و به سخره گرفت، از تریبون اسلام قرآن رو سیاه کرد، فتوای ارتداد او را صادر کرد و فرمود که بر هر مسلمانی واجبه هر کس بتواند او را بکشد باید بکشه. بعد از این همه سال بالاخره یک نفر این حریم رو شکست و ضرباتی به این ملعون وارد کرد. انشاءالله که با همین واقعه ایشون به دیدار شیاطینی که منتظرش هستن خواهد رفت و اگر نرود هم آرزو میکنیم روزی برسد. من از خدا اینو میخوام، میگم خدایا به مرگ طبیعی نره او، این قتلش ولو یک دقیقه مونده به مرگ طبیعیش او رو بکشن مسلمین، درس عبرتی بشه برای دیگران که قرآن را، اسلام را با اراجیف با مغالطات خودتون سیاه کنید، اونم از تریبون اسلام، اونم به نام اسلام. چی از اسلام؟ اسلامی که کتابش آیات شیطانی نعوذ بالله توش نفوذ کرده، این اسلام چی داره دیگه؟ این کتاب کجای این کتاب رو شما خوندی توش بوی شیطان شنیدی که بیای اینجوری اتهام بزنی؟ بله؟ نه، جواب ادبی جواب نمیخواد، مفهومی که جواب میخواد. بالاخره یه چیزی رو داره تأکید میکنه دیگه. چی رو داره تأکید میکنه؟ همین علکی خدا گفت لا اقسمو. به لحاظ ادبی جمله بعدش که انه لقرآن کریم رو نمیگیم جواب قسم، اما جمله مؤکد به نفی قسم است. بله، لهو حق الیقین. مرگی که منتهی به جزا می شود، منتها حقانیت مرگ ثابت شد، تکذیب قرآن هم رد میشه. سبه به همون مخاطب سوره امر کرده، منتها اون نقطه سیبلش مکذبینه. سبه تسبیح تنزیه، تبرئه است، منزه دانستن خدا، مبرا دانستن خدا از عیب و نقص و نیاز. حالا اینجا اون عیب و نقص و نیاز مورد نظر چی بوده؟ ناتوانی در برپایی معاد. خدا را منزه بدانیم از ناتوانی در برپایی معاد. بله، سوال کردن که سوره واقعه بیشتر درباره کسانی است که آیات را تکذیب میکنند یا مدهنون هستند و اصلا توجهی ندارند. چنین افرادی چرا اصلا به استدلال های قرآن باید توجه کنند؟ مسلمینی که به قرآن ایمان دارند هم که نه معاد را تکذیب میکنند نه قرآن را و نه نسبت به آن ادهان دارند. پس چرا خداوند این همه استدلال برای افراد گمراهی میآورد که اصلا توجهی ندارند؟ اگر هم بفرمایید برای مترفین هست که در ادامه این آیات این مترفین را همان کسانی میداند که مکذب هستند. سوال اینه که آقا اگر برای مکذبین میگی، مکذبین کاری با قرآن؟ اگر برای اونا که به قرآن کار دارن میگی اونا مکذب؟ اصلا چرا میگی؟ خب اینطوری ما میخوایم عرض بکنیم که اولا برای مکذبین میگوید و وظیفه داریم که به مکذبین ابلاغ کنیم، تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من ربک. پیامبر خدا موظف بوده، رسالت داشته که قرآن را تبلیغ کنه، ابلاغ کنه. خیلی ها بودن که گوش میدادن و مسلمان هم میشدن، اصلاح هم میشدن. ممکنه کسی هم باشه که همون موقعی که پیغمبر میخواد بخونه انگوش بذاره در گوشش یا لباس شو بکشه رو سرش و یا مجلس رو چیکار کنه، که در این صورت حجت برو چی شد؟ تمام شد دیگه. خودت نمیخوای گوش بدی، ما چیکارت کنیم؟ اما اینکه چون تو گوش نمیدی ما حرف نزنیم، ما حرف میزنیم، حق رو میگیم، یا گوش میدی میپذیری یا نمیخوای گوش بدی، یا اینکه گوش میدی قبول نمیکنی، اینا دیگه عکس العمل اوناست. پس به دلیل اینکه مکذبین کاری با قرآن ندارن که قرآن ساکت نمیشه، قرآن حرفش رو به مکذبین میزنه، پیغمبر و یاران پیغمبر حرف قرآن رو ابلاغ میکنند، حالا اونام بالاخره به تناسب تصمیم خودشون عکس العمل نشون میدن. گذشته از اینکه اگر کسی مکذب نباشد هم، من قبلا گفتم کسی مکذب نباشد هم باز این سوره برای او کارایی دارد که همواره در موضع تصدیق بماند، هیچ وقت مکذب نشود. اینم خودش یک فایده ایه، یعنی من مسلمانی که مکذب نیستمم از سوره واقعه استفاده خودم دارم میبرم، غفلتم کم میشه، ایمانم بیشتر میشه، ایمنی من از ورود به وادی تکذیب بیشتر میشه، همه اینا هست.